امسال مصوبه شورای پول اعتبار رو گرفت و نرخ بهره رو هم افزایش داد. خب پس اینا نکاتیه که نمیگم اون نکته غلطیه، فقط میگم که اینا رو گوشه ذهنمون داشته باشیم، تو تحلیل هایی که میکنیم به اینا توجه داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر درویشی. نظر ازتون رو در مورد ابزارها بشنویم، به خصوص بحث نرخ بهره که آقای دکتر ایبولا به عنوان یک ابزار مطرح کردن. در اقتصاد درسته، یعنی ما روی کاغذ در کتاب‌های اقتصادی می‌خوانیم که نرخ بهره میتونه کمک بکنه به هدایت نقدینگی و کنترل مدیریت نقدینگی، اما در اقتصاد ما با شرایط فعلی که باش روبرو هستیم، این شتابی که حجم نقدینگی در خودش گرفته، حالا اون بحث نرخ رشد هم باش راجبه نرخ رشد نقدینگی هم صحبت میکنیم، آیا میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم برای کنترل یا خیر؟
عرض کنم که وظیفه ذاتی بانک ها جمع‌آوری مازاد به اصطلاح وجوه مردم هستش و هدایت این وجوه به سمت تولیده، که عملا ما میبینیم این کار انجام نمیشه. ما بانک ها رو به عنوان موتور محرکه اقتصاد بایستی به اصطلاح در نظر بگیریم، یعنی بانک بیاد سپرده های خود رو جمع آوری کنه و در قالب عقود در اختیار تولید کننده قرار بده و تولید کننده بیاد کارخونه ها رو راه اندازی بکنه و مثلا افرادی رو سر کار برن و تولیداتی داشته باشن. ولی متاسفانه در اقتصاد ما این گونه نیست، عوامل متعددی وجود داره که باعث میشه بانک هم از وظیفه ذاتی خودش به اصطلاح دور بشه. بانک ها به خاطر اینکه از این نرخ تورم و از این به اصطلاح زیانی که دارن دور بشن، میان یه سری شرکت ها درست میکنن، شرکت های اقماری درست میکنن، و به جای اینکه تسهیلات به مردم بدن و مشکلات مردم و به اصطلاح واحد های تولیدی رو حل بکنن، اون تسهیلات رو به خود شرکت هاشون پرداخت میکنن، اما از خرید ملک حتی برای شعبه یا ساخت و سازی ها حتی وجوهی رو در اختیارش قرار میدن، وارد بورس میشن، خرید و فروش انجام میدن، شرکت صرافی میزنن. در زمان آقای دکتر شیبانی صرافی های بانک ها تأسیس شد تا در زمانی که ما با مشکل مواجه شدیم این صرافی ها به داد اقتصاد کشور برسن. اما به جرأت عرض میکنم اینو به صراحت، هر کدوم که میگن نه بگن تا من تخلفاتشون رو بگم، کل صرافی بانک ها با حتی ارزی رو که بهشون میدادن که در اختیار مردم قرار دادن با 20% اضافه تر میفروختن و سودش رو به صلاح خودشون میبردن. بنابراین یکی از عواملی که باعث افزایش این نرخ هستش خود بانک ها هستن. همه کاسکوزا هم سر بانک ها نشکنیم، اونورم ببینید یه سری تسهیلات تکلیفی داره به بانک ها داده میشه، بانک داره منابع رو جمع‌آوری میکنه، فرض کنید 20% داره سود به سپرده گذار میده و 23% بایستی مثلا سود از اون وام گیرنده بگیره. خب اگر فرض کنید که دولت اومد و اعلام کرد مثلا، ببین این که ما میگیم که آقا به زلزله زده ها کمک بکنه، باید کمک بکنه بس. اگر امروز کنه، ولی بحث ما کلی است، ما میخوایم بگیم آقا یه جاهای دیگه مثلا که وقتی که دولت میاد مصوبه میده، بس یا اون ما تفاوت سود رو در قانون بودجه ببینه که به بانک برگردونن، یا بانک مجبوره که به قول معروف زیرابی بره دیگه، یا خطا بکنه، خلاف بکنه. نکته بعدی، ببینید یه نکته خیلی مهم عرض میکنم خدمتون، که چرا الان پول به جای بانک میره تو طلا، میره تو مسکن، میره تو ارز، میره جاهای دیگه، میره تو زمین.
همون بحث نقدینگی سرگردانی،
بحث نقدینگی است. چرا نقدینگی سرگردان شده؟ به خاطر اینکه 45% چیزی که دولت محترم اعلام کرده، حدوداً 45% تورم داریم و ما در خوشبینانه ترین حالت 23% میخوایم سود به سپرده گذار پرداخت بکنیم. ببینید این عین یک گلوله برفی است که از داخل داره ذوب میشه، یعنی منابع اون پول اون سپرده گذار بعد از 4-5 سال دیگه چیزیش باقی نمیمونه، در اثر تورم نابود میشه، مجبوره مردم، ببینید عین کشتیگیر میمونن، اگر یه فنی میخوان سعی میکنن بدلش رو بزنن، وقتی با تورم 45% مواجه میشن میان اون منابعشون رو در جای دیگه به کار میگیرن. یکی از عواملی که باعث شد وجوه از توی بانک ها خارج بشه این بود که تا زمان به اصطلاح اینو که من میگم اسم میارم زمان مثلا فلان رئیس گل، چون تا اون زمان دقیقا در جریان بودم، از زمان آقای نوبری تا زمان مرحوم نوربخش تا زمان به اصطلاح آقای مجید قاسمی همینجوری که میاد جور آقای عادلی و و و و آقای شیبانی، ببینید هر بار وزارت امور اقتصادی و سازمان مالیاتی نامه میداد به بانک مرکزی که دسترسی ما را به حساب‌های مردم اجازه بدید ما داشته باشیم، بانک مرکزی با اخذ نامه از رئیس محترم قوه قضاییه اعلام میکرد که حساب مردم نزد بانک محرمان است. و اما وقتی این صد شکسته شد در زمان فرض کنید که رئیس قوه قضاییه قبلی آقای آملی لاریجانی وقتی موافقت کردن که برای گرفتن مالیات بیشتر دسترسی به منابع مردم نزد بانک داشته باشن، نتیجهش این میشه که مردم دیگه به بانک اعتمادی ندارن. ببینید در کل دنیا هر کس پولی رو حالا به هر طریق به دست میبره در سوئیس سرمایه گذاری میکنه، چون به هیچ که اعلام نمیکنن. تا قبل از این داستان به این صورت بود که حتی موجودی خانواده رو، زن رو به شوهر و شوهر رو به فرزند اعلام نمیکن، شوهر رو مثلا به زن اعلام میکنن و حتی به فرزندان. اما الان به راحتی شما با زدن یک شماره ملی دسترسی پیدا میکنید به موجودی اشخاص. این هم یکی از عوامله، یعنی یکی از عواملش اینه که تورم 45% داریم. عامل دیگر اینه که دیگه این قضیه از حالت سکرت، از حالت ببخشید محرمانه خارج شد و همه میتونن دسترسی داشته باشن به منابع مردم.
در واقع نکته دوم عزت عالی اشاره به این داره که نقدینگی به سمت سفت بازی میره در
دقیقاً.
بازار طلا، بازار دلار.
دقیقاً.
پس به خاطر اینکه اون اعتمادی که
اعتماد از بین رفت به خاطر اینکه
سپرده‌گذاری بانکی شکل گرفت،
بشه هم از لحاظ ارزش هم از لحاظ این که حالا به طریق
البته من معتقدم که اون نکته اول بحث تفاوت بین نرخ بهره و نرخ تورم نکته کلیدیست و اثر اصلی رو ما اونجا داریم میبینیم. ولی سوال اینه که حالا از آقای دکتر حبیب الله بپرسیم که اشاره کردن به بحث نرخ بهره و جبران اون نرخ تورم یا از دست رفتن ارزشه پول رو از زبان ایشون بشنویم که آیا واقعا آقای دکتر حبیب الله ما میتونیم انتظار نرخ بهره 45% داشته باشیم بدون آثار مخرب اون در اقتصاد که بیایم اون نرخ تورم رو در واقع پوشش بدیم و هدایت بکنیم نقدینگی رو به سمت سپرده‌گذاری در بانک ها؟ درست.
عرض کنم خدمت شما که من اگه بخوام به یه نرخ خاصی اشاره بکنم نیازمند مدل سازی هستش و به خاطر همین من به نرخ خاصی الان اشاره نمی‌کنم. فقط می‌خوام چند تا نکته بگم در واقع نسبت به اون نکته قبلی که نصف باقی مون، این که اولا باید توجه بکنیم اولا تنها ابزار نرخ بهره نیست.
بله.
این رو باید متوجهش باشیم. مثلا ابزار کنترل مقداری رشد دارایی بانک ها که الان یه چند ماهی هستش که در واقع داره سفت اجرا میشه، خب خیلی موثر بوده، خودمونم واقف به این هستیم. الان هم دستورالعمل جدید
ولی شفاف نیست آقای دکتر حبیب الله.
این به خاطر اینکه داده های شفافیت
آره اون خودش ضربه میزنه.
نه این نکتهش هم به خاطر اینه که در واقع داده های دفتر کل داده های محرمانه هستن که برخی از نهادها خب بالاخره دسترسی دارن، ولی خود بانک مرکزی این رو شفاف در اختیار داره. من چند تا نکته بگم که فرصت با ترجمه که کم هستش بتونیم به جنبندی برسیم. این که نرخ بهره آی دکتر اشاره کردن که عقیم شده، درست میفهمن که نرخ بهره عقیم شده و اتفاقا نوع سیاست گذاری های ما تو اقتصاد ایران منجر به عقیم شدن اون در واقع شده و از این بابت خب درست میگن که نرخ بهره عقیم شده و بعد از این عقیم بودنش خارج بشه. عرض کنم خدمت شما که نکته که فرمودن نظر به در واقع افزایش نرخ بهره که اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد، این افزایش نرخ بهره با توجه به که نرخ بهره بلند مدت رو در واقع یه مقدار خیلی کمی افزایش دادن، هیچ اثر واقعی در واقع روی جذب سپرده ها نداشته و خب اون نرخ بهره که من به صورت خاص دارم اشاره میکنم نرخ بهره کوتاه مدت هست. مثلا ابزار سیاست پولی ابزار در واقع کوتاه مدت هست، سیاست گذاری کوتاه مدت هست. موقعی که در واقع شرایط کشور ما شرایطی هستش که حالا اصطلاحا میگن با پدیده هاتسپیتو مواجه هستیم، همون بحث سیالیت نقدینگی که فرمودیم، سرعت گردش پول اینقدر بالا هست به اقتصاد کشور ما، پس هدف گذاری همون هم باید برای کوتاه مدت باشه تا تو میان مدت و بلند مدت در واقع بتونیم مدیریت بکنیم بازار. وقتی که نرخ بهره بلند مدت رو در واقع بانک مرکزی افزایش میده، شاهد هستیم که هیچ اثر واقعی رو در واقع شاهد نیستیم توی میزان جذب سپرده. ابزار مالیاتی که در واقع مهمان برنامه اشاره کردن به درستی واقعا یکی از مهمترین ابزارها هستش در شرایط تورمی، در واقع ابزار در واقع وضع مالیات بر روی قاعدی سرمایه، وضع مالیات بر روی در واقع مسکن و در واقع حالا سایر پایه های مالیاتی که ثروت هستن و نرخ تورم توش داره فزاینده افزایش پیدا میکنه، خب این هم خیلی موثر هست. نکته دیگه ای که میشه در واقع اشاره کرد به عنوان ابزاری که بانک مرکزی در اختیار بگیره، کنترل در واقع ترازنامه بانک از سمت بدهی ها هست.
بله،
کنترل ترازنامه از سمت دارایی ها یک چالش بزرگی داره و اون همین هستش که به واسطه عملیات حسابرسی در واقع و حسابداری غیر شفاف و مخدوش شبکه بانکی قابل دستکاری هست و ما شاهد در واقع بیش برآورد ها و کم برآورد ها هستیم، ولی از سمت بدهی ها وقتی بخواهیم در واقع کنترل مقداری بکنیم پشت ترازنامه بانک ها رو، به واسطه این که اقلام سمت بدهی اقلامی هستش که نزد بانک مرکزی، نزد داده های دفتر کل در واقع مسجل هست و غیر قابل خدشه هستش، بسیار بیشتر میتونه در واقع برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران و با توجه به ضعف شدید بانک مرکزی و نظارت در شبکه بانکی خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه در نسبت با در واقع سمت دارایی ها رو هدف قرار بدن. این چند تا نکته میگم، حالا به صورت خاص اون نکته که میخوام عرض بکنم آخرین نکته بنده باشه این هستش که دنبال واقعا یک ابزار نباید باشیم به صورت کامل، واقعا باید نگاه کرد یه پک کاملی هست، یعنی باید در نسبت با شبکه بانکی یه سری از ابزارها رو در واقع مورد توجه ها قرار بدی، در نسبت با سایر بازارهای دارایی باید یه سری از ابزارهای دیگر رو در واقع استفاده بکنی تا بتونی مدیریت بکنی. بالاخره به واسطه تورم سرسام‌آوری که در واقع الان باش رو به رو هستی، این پدیده در واقع سیالیت بیش از اندازه پول دست مردم خیلی ضربه های متعددی میتونه به ضربه های ما بزنه، با این ابزارهای مختلف در واقع باید کنترل بکنی.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مصطفی آیبولا، کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس. مرکز پژوهش‌های یکی از بازوهای اصلی مجلس شورای اسلامی است و با حضور اساتیدی همچون شما انتظار میره که یک مقدار اون بحث نظارتی هم در مجلس پررنگ‌تر بشه. مواردی که می‌فرمایید قطعاً تاثیرگذار خواهد بود و این که ما امروز این موارد رو نمی‌بینیم در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا خودش علامت سوالی است که برمیگرده به اون نظارتی که مجلس میتونه داشته باشه و کمک بکنه. امیدواریم که این پیوند در واقع بازوی اصلی مجلس مرکز پژوهش‌ها با خود عزیزان در مجلس شورای اسلامی روی بحث نظارت خیلی جدی‌تر پیگیری بشه و اون حالا نرخ سود هم اشاره کردید، من خیلی فرصت نیست راجبش صحبت کنم، اما به نوعی نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود دیگه، یعنی ما افزایش قیمت در بازار مسکن رو توی دیماه داشتیم که خیلی افزایش قیمت بالایی بود، نرخ ارز رو شاهد بودیم افزایش پیدا کرد و مواردی از این است. خوشحال شدیم که با شما همراه بودیم آقای دکتر ایبولا، روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون. حتما با هم صحبت میکنیم آقای دکتر درویشی. آقای دکتر امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت هم به جمع ما اضافه شدن. آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب احمدی فرد، وقت شما و بینندگان و به وسیله شنوندگان و مهمان برنامه بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر قالیباف، رشد نقدینگی و تاثیر اون بر اقتصاد کشور، موارد مختلفی رو اساتید عنوان کردن، خیلی خلاصه و مختصر از زبان حضرت عالی هم شنونده باشیم و بعد بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به کنترل و هدایت نقدینگی، اینکه ما این سرگردانی نقدینگی رو بتونیم از پسش بر بیاییم و اتفاقات خوب رو در اقتصاد کلانمون رقم بزنیم؟
خب حتما تو برنامه گفته شده که اون منشأ رشد نقدینگی بحث کسری بودجه و حالا ناترازی ترازنامه بانک هاست. البته اینجا یه نکته هم ضرورت داره گفته بشه که فیزات بحث رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد اقتصاد باشه چیز بدی نیست، که خیلی هم خوبه، یعنی باعث میشه که رشد اقتصادی ایجاد بکنه. منتها مشکل وقتی پیش میاد که این نقدینگی ما به ازایی در بخش واقعی که تولید باشه نداره و برای هر واحد تولیدی مقدار بیشتری پول در اقتصاد به چرخش و گردش در میاد و اونجاست که تورم شکل میگیره. حالا اون چه که مربوط میشه به بحث صنعت و معدن رو من بخوام عرض بکنم،
بفهمه.
طبیعتا ما در بخش تولید اگر شرایط باثبات‌تری بر اقتصاد حاکم باشه، نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی میتونه کاهش پیدا بکنه. مشکل از اونجا شروع میشه که واحدهای تولیدی به دلیل تورمی که در بخش تولید هست و به خصوص تورمی یعنی افزایش قیمت ارز که باعث افزایش هزینه‌های وارداتیشون میشه، طبعا نیاز به سرمایه در گردش بیشتر و تسهیلات بیشتر و از اون طرف خب نقدینگی بیشتر پیدا میکنن. این یه منبع رشد نقدینگی در کشور میتونه باشه که ما باید در واقع این رو کنترل بکنیم. یه مسئله دیگه هم هست و اون بحث قیمتگذاری دستوریه، یعنی از این طرف هزینه ها افزایش پیدا میکنه که عرض کردم باعث رشد سرمایه در گردش میشه، از طرف دیگه با قیمتگذاری دستوری بنگاه تولیدی با شرایطی مواجه میشه که مجبور از حاشیه سود خودش کم بکنه برای ادامه تولید، که در این شرایط باز نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا میکنه، چون این واحد مثلا طرح توسعه داره و دیگه از منابع داخلی خودش که حالا بخشش سود هست دیگه نمیتونه استفاده بکنه، لذا باید دستش رو به سمت نظام بانکی دراز بکنه و این باز خودش یک منبع دیگری است برای رشد نقدینگی. ما به هر حال وقتی میایم در یک جا کنترلی میذاریم، باید بیایم تو تمام این حوزه هایی که عرض کردم، یعنی از نظام ارزی، نظام تسهیلاتی، نظام قیمتگذاری، همه جا باید بیایم و کنترل بکنیم.
بله.
و خب طبعا نمیتونیم به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. این کلیت بحث خلاصه ارتباط نقدینگی بود با بخش واقعی اقتصاد.
آقای دکتر قالیباف، مسیر نقدینگی برای هدایت به سمت تولید، حالا حضرت عالی به بحث صنایع و معادن اشاره کردید، هموار نیست و در طرف مقابلش ما مسیر هموار رو برای سفته بازی می‌بینیم. در سیاست گذاری ها هم همینه. حالا شاید ما در کلام میگیم که داریم از تولید حمایت میکنیم، اما از در عمل میبینیم که این اتفاق رقم نمیخوره و همین امر هم باعث میشه که نقدینگی به سمت سفته بازی هدایت بشه. راهکار چیست؟
درست میفرمایید. یعنی ما الان به خصوص در شرایطی هستیم که هزینه های تولید بالاست.
بله.
و از اون طرف بازده پول در بخش واقعی پایینه. من حتی میخوام عرض بکنم که این مثلا سود 23% که الان اخیراً داره اعمال میشه، شاید خیلی از صنایع با این بازده پول نتونن کار بکنن و این خطرناکه واقعا. کاری که باید انجام بگیره برای در واقع افزایش بازده پول در بخش واقعی که اگر این اتفاق رخ بده نقدینگی لاجرم میاد سمت تولید، این هستش که اولا تولید با هدف گذاری صادرات بخواد تعریف بشه، چون الان تنها مجرای سودآور یک واحد تولیدی صادراته با نرخ ارزی که الان در کشور هست.
بله.
من دارم خیلی واقعی صحبت میکنم، حالا مثلا ایدئالی نمیخوایم حرف بزنیم که نشه، ولی واقعا صادرات هم ظرفیتشو داریم. چرا؟ چون الان در واقع ظرفیت تولید ما خیلی بیشتره نسبت به آنچه که داره تولید میشه. من مثال بزنم، طراحی زنجیره مسکن، حالا حلقه هم پیشینیش مثل مساله ساختمانی، هم پسینیش مثل لوازم خانگی و فرش و چه و چه، برای یه سایز تولید مسکنی به اندازه 1,000,000 مسکن در سال طراحی شده و الان ظرفیت هست. خب وقتی بخش مسکن 300-400 هزار دستگاه ببخشید واحد در سال تولید میکنه، معنیش اینه که مثلا کاشی و سرامیک و سیمان و چه و چه ما و از اون طرف لوازم خانگی ما ظرفیت های بلا استفاده دارن، چون الان تو بخش مسکن جذب نمیشه. خب این باید صادر بشه. ما هر چقدر بتونیم مسیر صادرات رو برای تولید کننده ها باز بکنیم، باید امیدوار باشیم که نقدینگی بیشتری هم سمت تولید بیاد. حالا اومدیم و بعضی از صنایع اصلا صادرات محور نبودن و مثلا باید حتما در بازار داخل فروش برن، برای اونها باید حتما تحریک تقاضا صورت بگیره، یعنی حتما باید فروش های اعتباری در واقع شکل بگیره، چون ما الان با کاهش سطح تقاضای کل در کشور هم مواجه هستیم. این خطر هست برای واحدهای تولیدی.
یعنی البته که این فروش های اعتباری خودش منجر میشه به افزایش حجم نقدینگی.
نه نه، ببینید فروش
اعتباری است که من از این باب بگم که خیلی دست به عصا باید به این سمت حرکت بکنیم.
آقای احمد فرد، حتی ببینید، درسته که گفته میشه تسهیلات دهی منشأ افزایش نقدینگیه، اما من سوال میکنم اگر به همان اندازه که بانک ها تسهیلات میدن، چون این تسهیلاتو که نمیدن بر نگرده که اون شخص باید مثلا ماهانه یه بخشی از اون درصدی از اون تسهیلات رو برگردونه، اگر درصد بازگشت تسهیلات معادل تسهیلات اعطای تسهیلات باشه، هیچ تغییری در سطح نقدینگی ایجاد نمی‌کنه. در مورد فروش اعتباری هم همین مسئله هست. ما اینجا یه قدرت خرید به صورت اعتباری به شخص میدیم و این شخص این رو در مثلا یک سال برمیگردونه و تغییری، یعنی اون تغییرات نقدینگی خیلی زیادی رو نمیتونه ایجاد بکنه. از طرفی میتونه یه واحد تولیدی رو از شرایط رکودی خارج بکنه. ما باید حواسمون باشه که اولین حالا سیگنال یا علامتی که ما در سال آینده باید خیلی بهش توجه کنیم، افزایش موجودی انبار واحدهای تولیدیه، چون اینها عرض کردم که با مشکل کمبود تقاضا مواجه میشن و مجبورن تا یه حدی موجودی انبارشون رو افزایش بدن. حالا در واقع بحثای بیشتری هم میشه راجبش مطرح کرد. من دیگه فکر میکنم
خیلی ممنونم از شما.
آره
بله ممنونم. قطعا بحث نقدینگی بحث گسترده است و تمام اون راهکارها هم میشه به صورت کارشناسی راجبش صحبت کرد. همین که با ما همراه بودید خیلی ممنونم از شما. من با اجازهتون سوال پیامکی رو از زبان حضرت عالی هم پاسخش رو بشنوم. مهمترین تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور ما چیست؟ یک، افزایش تورم. دو، افزایش تولید. فکر می‌کنم کاملا مشخصه ولی دوست داریم اون یکی اتفاق بیفته.
افزایش تورم خب اتفاق میفته دیگه با. چون آره واقعا این رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ما نیست، بنابراین از کرم هم ابتدا که نتیجهش میشه تورم های بالایی که تجربه میکنیم.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا
خدا نگهدارتون. مهمترین تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور ما چیست؟ افزایش تورم گزینه یک، افزایش تولید گزینه دو. گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-10,35 ارسال بکنید. آقای ملکپور، نکته ای هست در مورد صحبت ها، اون رو بشنویم و بعد بریم سراغ راهکارها. یه مقدار جدی تر راجع به راهکارها با هم صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم.
پس بریم برگردیم.
نه
آها فکر کردم
نه نمیریم برای اصدی گردیم. خواهیش میکنم بفرمایید.
در مورد نقدینگی فرمایش کردید؟
بله عرض کردم خدمت.
عرضم به خدمت شما. ببینید نقدینگی خب همونجوری که دوستان فرمایش کردن دل مختلفی داره. اون چیزی که خیلی مهمه ناترازی بانک ها و ناترازی دولتی و ناترازی صندوق های دولتی، صندوق های بازنشستگی. ولی من
با همه اینها بریم سراغ راهکارها، یعنی شرایط یا چرایی افزایش حجم نقدینگی رو مورد بررسی قرار دادیم. هرچند میشه خیلی دلایل دیگر رو هم مطرح کرد، اما بریم سراغ راهکارهایی که واقعا عملی باشه. آقای دکتر حبیب‌الله اشاره کردن که باید ما ترکیبی از ابزارها رو استفاده بکنیم و راجع به این با حضرت عالی صحبت بکنیم. بفرمایید.
ببینید راهکارها رو میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد. ما یه سری راهکارهای بلند مدت داریم، یه سری راهکارهای کوتاه مدت داریم. حالا میشه گفت میان مدت هم هستش. اون راهکارهای بلند مدت چیه؟ راهکارهای بلند مدت یکیش اصلاح نظام بانکیه، یکی دیگهش اصلاح ساختار بودجه است، یکی دیگهش اصلاح نظام مالیاتیه، یکی دیگهش اصلاح ساختارهای در واقع صندوقهای بازنشستگی. اینا میشه بلند مدت.
بله که ساختاری هم هست.
آره اینا ساختاریه. خب بله این ناترازی ها باید یه جوری رفع بشه، این کارایی باید یه جوری بالا بره. اگر این ناترازی ها نباشه که سرریزش نمیاد تو سیستم بانکی ما. خب پس این یه طرف قضیه هستش. یه طرف قضیه هستش که خیلی مهمه و اون هم در واقع یک چیز راهبرد بلند مدته، اینه که ما باید سعی بکنیم حالا تو میان مدت بیایم نرخ لنگر اسمی فعالین و کنشگران اقتصادی رو از نرخ ارز به نرخ بهره در واقع انتقال بدیم. یعنی زمانی که اونا رو داریم انجام میدیم بیایم اینا رو هم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی نرخ بهره بشه نرخ لنگر ذهنی مردم. اگر نرخ بهره در واقع افزایش کاهش داشت، مردم تصمیم بگیرن که الان چی بخرن چی نخرن، چی خرید کنیم چی فروش کنیم. خب که این هم در واقع پشتوانش اون در واقع اون اصلاحاتیه که باید انجام بشه و در واقع این که ما بتونیم کشور رو در مقابل در واقع تحریم ها یکم مسئولیت زدایی بکنیم. خب راهکارهای کوتاه مدت چیه؟ راهکارهای کوتاه مدت یه قسمتیش همینه که در واقع داره انجام میشه. در واقع بیایم همون رشد ترازنامه رو، حالا چه از سمت چه از سمت بدهی و چه از سمت در واقع دارایی، اینا رو در واقع کنترل بکنیم. آیا این باعث میشه که در واقع همه چی رفع بشه، یعنی تورم کاهشی بشه؟ خیر، یه سری اصلاحات دیگه هم نیازه. اون اصلاحات چیه؟ ببینید آقای دکتر قالیباف تو وزارت صمت دارن کار میکنن. وزارت صمت یک وزارتیه که در واقع اجراییات کشور خیلی دستشه، به خصوص تو حوزه بازرگانی. خب ما نیاز داریم تو حوزه بازرگانی یک سری در واقع اصلاحات انجام بگیره. خب پس در واقع نیاز به یک سری در واقع اصلاحات ساختاری داریم که اینها با همدیگه تو طول زمان اتفاق میفته. یک امری نیست که بگیم یک شب اتفاق میفته، ولی اون چیزی که هستش، ببینید ما الان نقدینگی رو نباید خیلی روش مانور بدیم، یعنی صرفاً فقط و فقط بیایم بگیم که در واقع این نقدینگی هستش که باعث عامل تورم هستش. خب من این یه سری عرایض داشتم در واقع ابتدای جلسه که گفتم که در واقع اگر میانگین رشد بلند مدت نقدینگی کاهشی بشه، اون موقع تورم هم کاهشی میشه. خب ما باید عوامل دیگه هم توجه کنیم. چرا دارم اینو میگم؟ چون این در واقع عوض کردن اولویت ها جامعه رو به سمت سوگیری شناختی میبره و در واقع سیاستگزار به سمت سوگیری شناختی میبره. سیاستگزار الان میخواد در واقع نرخ ارز رو در واقع کنترل کنه، یک عده فقط میگن آقا شما باید نقدینگی رو کنترل بکنی. اینجوری نیست. نرخ ارز در واقع افزایش و کاهشش صرفا از نقدینگی نیست، نقدینگی عامل است. خب اگر به فرض مثال نرخ رشد نقدینگی صفر بشود که یه ماهی منفی شد ولی دیدی جهش نرخ ارز اتفاق افتاد، پس صرفا از نقدینگی نبود. این کیفیت نقدینگی گفتیم خیلی مهمه. خب اگر یه نقدینگی خلق بشه و بین همه متوازن پخش بشه، خب به فرض مثال تورمی نخواهد وجود نخواهد داشت. خب پس اگر نرخ ارز افزایش پیدا بکند، باعث می شود که در واقع بنگاه‌های تولیدی نیاز بیشتری به نقدینگی داشته باشن، میرن وام میگیرن از سیستم بانکی. اگر نرخ ارز افزایش پیدا بکند، اون شرکت‌های دولتی که دارن نهادهای دامی وارد میکنن، خب نیاز بیشتری به نقدینگی دارن، مجبور میشن بانک مرکزی رو اجبارش میکنن، در واقع هیئت دولت اجبار میکنه به بانک مرکزی یه خط اعتباری براش باز کن. پس در واقع افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها میشه و این افزایش هزینه ها خودش باعث عامل نقدینگی میشه. پس باید به این هم توجه کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر درویشی. راهکارها رو از زبان حضرت علی هم بشنم. یه سوال، آیا آنچه که گفته میشه اینه که در یک سال اخیر ما شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم نه حجم، یعنی ما حجم نقدینگیمون افزایش پیدا کرده اما در مورد رشد یک روند نزولی رو ما شاهد بودیم. آیا در واقع تایید میکنید شما یا اینکه نه معتقدید که ما رشد نقدینگیمون هم همچون حجممون افزایشی بوده؟